استقلال و ملوان شنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم، اگر تازه همراه ما شدید البته، و اگه همراه ما بودید خوشحالیم از اینکه با ما هستید. یک روبه دیگه بیشتر از این برنامه باقی نمونده و در مجله شامگاهی در روزهای چهارشنبه مثل امروز میریم سراغ مجله اقتصادی رادیو فردا. چند دقیقه دیگه همراهمون بمونید، خبرها رو بشنویم، بریم مجله اقتصادی رو گوش کنیم. نوشین سیدحسینی یه بار دیگه اومد تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
متشکرم ازت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بامداد چهارشنبه همراه شماری از مقام‌های این کشور برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. نخست وزیر ترکیه درباره روابط دو جانبه، مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 و اوضاع سوریه گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نخست وزیر ترکیه با محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. رجب طیب اردوغان پیش از ورودش به تهران در حاشیه اجلاس بین المللی امنیت هسته‌ای در کره جنوبی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده بود. در آستانه نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه عرب در بغداد، وزیران خارجه این اتحادیه امروز چهارشنبه در این شهر تشکیل جلسه دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها موضوع اصلی این نشست وضعیت سوریه است و در پیشنویس بیانیه‌ای که برای روز پنجشنبه آماده شده از دولت سوریه خواسته شده است به سرکوبی غیر نظامیان پایان داده و به گروه‌های حقوق بشر اجازه دهد وارد این کشور شوند. درباره مسائل مربوط به فلسطینی‌ها و اسرائیل و روند آشتی ملی در یمن نیز بحث خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید قرار است کوفی انان هفته آینده برای گفتگو درباره سوریه به تهران برود. آقای صالحی در حاشیه دیدارش با نخست وزیر ترکیه در تهران گفت کوفی انان احتمالاً دوشنبه به تهران خواهد رفت. او افزود که ایران و ترکیه درباره سوریه اختلاف نظر دارند، اگرچه این اختلاف کمتر میشود. دولت بشار اسد اعلام کرده که طرح کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه را برای پایان دادن به خشونت‌ها و مذاکره با مخالفان میپذیرد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 13 آوریل برابر با 25 فروردین ماه برگزار می‌شود. آقای صالحی هنگام استقبال از نخست وزیر ترکیه افزود که مکان مذاکرات بعداً اعلام می‌شود. ایران مایل است مذاکرات در استانبول انجام شود. دور قبلی مذاکرات در ژانویه سال 2011 در استانبول به نتیجه‌ای نرسید. و خبر آخر این که ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید نیروهای امنیتی سوریه عمدن کودکان را هدف میگیرند.
نوشین سیدحسینی متشکرم، خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. یادتون نره سر بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، مشروع خبرها روی سایتمون هم میتونید پیدا کنید. درباره اقتصاد و مسائل و مشکلات اقتصادی در هفته که گذشت توی مجله هفتگی اقتصادی ما میشنوید. اگر همراه بشید با فریدون زرنگار تا 10 دقیقه آینده و بعد از اون هم البته موسیقی میشنوید از رادیو فردا.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله این هفته می‌پردازیم به اهمیت و پیامد تغییر بهای ارز در بازار آزاد بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی. اما پیش از پرداختن به این مسئله دو خبر اقتصادی را با همکارم فهیمه خضر حیدری میشنوید.
به گزارش خبرگزاری فارس، منابع هندی اعلام کردند که شرکت‌های هندی پول نفت وارداتی از ایران را احتمالاً تا 3 ماه دیگر به ارزهای معتبر مثل یورو پرداخت می‌کنند. بر اساس سازوکارهایی که به نوشته فارس دو کشور ایران و هند بر سر آن به توافق رسیدند، شرکت‌های نفتی هند 45% از پول نفت ایران را به روپیه و به حساب ایران در یکی از بانک‌های هندی واریز خواهند کرد. در حالی که مقام‌های بلندپایه ایران مرتباً از بی اثر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران می‌گویند، خبرگزاری فارس در گزارش خود می‌نویسد برخی منابع معتقدند فشارهای آمریکا ممکن است شرکت‌های هندی را وادار کند پرداخت پول نفت ایران به روپیه را زودتر از 3 ماه آینده آغاز کنند. فارس می نویسد روپیه در مبادلات تجاری بین المللی جایگاه مهمی ندارد و در 12 ماه گذشته 11% کاهش ارزش داشته است. اسدالله عسکرآلادی 78 ساله که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین است و خبرگزاری جهان از او به عنوان سلطان خشکبار ایران یاد می‌کند، در گفتگو با این خبرگزاری می‌گوید تحریم در صادرات و واردات مانع فعالیت نیست، بلکه در نقل و انتقال پول مشکل ایجاد می‌کند. آقای عسکرآلادی برای فرار از تحریم‌ها می‌گوید هر کسی به فراخور حالش باید راهی پیدا کند. به گفته آقای عسکرآلادی مدیریت مهم است، چون با مدیریت است که تو میفهمی چه کار باید بکنی که بتوانی هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنی.
بازار ارز در ماه‌های گذشته با نوسانات و تلاطم‌های بسیار روبرو بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم برای آرام کردن و مهار بازار تلاش‌های زیادی کرد. از عرضه ارز به بازار تا بستن صرافی‌ها و بازداشت معامله‌گران ارز و اعلام تک نرخی بودن ارز. اما در نهایت تمام تلاش‌ها و تهدیدات بانک مرکزی با شکست روبرو شد و سرانجام این بانک همراه با اعلام نرخ مورد علاقه خود که روزانه هم تغییر می‌کند، آزاد بودن نرخ ارز را پذیرفته است. به گونه ای که در حال حاضر قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد تفاوت بسیاری با نرخ‌های مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه 9 فروردین 91 بهای دلار و یورو در بازار آزاد ارز به ترتیب حدود 1900 و 2500 تومان بود. با تغییر فاحش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، ارزیابی و محاسبه کلیه شاخصهای کلان اقتصادی هم دگرگون شده است و این پرسش را مطرح می‌کند که مثلا اکنون با دلار 1900 تومانی حجم تولید ناخالص داخل ایران چه اندازه می‌شود؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
تغییرات خیلی مهمی که در سال 1390 در بازار ارز ایران اتفاق افتاد، بسیاری از داده‌های اقتصادی رو در ایران عوض می‌کنه، هم در جهت منفی و هم در جهت مثبت. با کاهش نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای بین‌المللی و به خصوص دلار، مسئله ارزیابی تولید ناخالص داخلی ایران تغییر می‌کنه، چون که بر اساس آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر کرده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1389 معادل 539 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با دلار 1000 تومان میشه 539 میلیارد دلار. با دلار 1226 تومانی که بانک مرکزی ایران اعلام کرده میشه 439 میلیارد دلار. ولی اگر اون رو با دلار 1900 تومان بازار محاسبه بکنیم میشه 283 میلیارد دلار، که بر این اساس جایگاه ایران در سلسله مراتب کشورها بر اساس تولید ناخالص داخلیشون عوض میشه.
خب آقای خاوند، با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمندی یارانه ها نزدیک کردن بهای کالاهای یارانه ای در ایران به ویژه حامل‌های انرژی به بهای اونها در بازارهای بین‌المللی بود، حالا که ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار تقریبا نصف شده، این هدف اصولاً معنی دیگه داره؟
ببینید، شما اگر بنزین لیتری 700 تومان رو بر اساس هر دلار معادل 1000 تومان حساب کنین، 700 تومان تبدیل میشه به 70 سنت. ولی اگر بر اساس دلار معادل 1850 یا 1900 تومان حساب کنید، در واقع هر لیتر بنزین در ایران تبدیل میشه به 1300 تا 1400 تومان. و چون بعد از تغییرات اخیر در بازار ارز ایران قیمت هر لیتر بنزین در سطح 700 تومان باقی موند، فاصله بین نرخ بنزین در ایران و نرخ بنزین در بازارهای بین‌المللی کم و بیش برگشت به دوران پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و به همین علت هست که قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه که طی یک مدت چند ماهه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متوقف شده بود بار دیگر از سر گرفته شده، تا جایی که آقای فرزین معاون وزارت اقتصاد به تازگی اعلام کرد که بار دیگر 70% بنزین مورد نیاز افغانستان به صورت قاچاق از ایران تأمین میشه. یعنی اینکه با تغییر نرخ برابری پول ملی ایران در برابر ارزهای بین المللی، چیزی که قبلا پیش بینی میشد در مورد قیمت حامل های انرژی در ایران برهم خورد.
یعنی اگر دولت بخواد در واقع اون هدفی رو که داشت دنبال کنه و قیمت مثلا بنزین رو به پای قیمت های معمول در جهان یا نزدیک به اون برسونه، باید بنزین رو بکنه لیتری 1500 تومان.
در واقع همین هست، یعنی بین 1300 تا 1500-600 تومان. و این اتفاق اگر بیفته در شرایط جهش تورمی که اقتصاد ایران در حال حاضر تجربه میکنه، بسیار وضعیت وخیمی به وجود خواهد اومد. و به همین علت هست که هیچ کس در حال حاضر چنین چیزی رو در ایران پیشنهاد نمیکنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای خاوند، پیش از تغییرات در بازار ارز بسیاری از کارشناسا دولت رو متهم می‌کردند که با پایین نگه داشتن مصنوعی ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی به وارد کننده ها یارانه میده و خواستار محاسبه ارزش واقعی ریال در برابر ارزهای خارجی بودند. حالا این خواست عملاً تحقق پیدا کرده و کالاهای وارداتی گران شدند. آیا این گرانی بار تورمی دیگری رو بر دوش اقتصاد ایران نمیگذاره و باعث گرانی کالاهای مورد نیاز نمیشه؟
در مجموع با توجه به تغییراتی که در بازار آزاد ارز ایران اتفاق افتاده، بخشی از واردات ایران و به خصوص واردات کالاهای مواد غذایی مطمئناً گرانتر تمام میشه و به همین علت این پدیده به موج تورمی در ایران دامن میزنه. ولی از طرف دیگه برای بعضی از تولید کنندگان ایران احتمالاً در عرصه‌هایی مثل صنایع نساجی و صنایع چرم وضعیت تا اندازه‌ای بهبود پیدا میکنه، به این دلیل که کالاهای وارداتی به ایران گران تمام میشه و به همین علت تولید کنندگان داخلی میتونند از این وضعیت تا اندازه‌ای به سود خودشون استفاده بکنند. زمینه دیگری که احتمالاً با افزایش قیمت ارز میتواند مورد استفاده ایران قرار بگیره، در عرصه خدمات و به خصوص جهانگردی و توریسم هست. بر اساس تمام شواهدی که طی این تعطیلات نوروزی به دست آمده، به دلیل افزایش شدید قیمت نرخ ارز از خروج مسافران و جهانگردان به کشورهای همسایه مثل ارمنستان، مثل آذربایجان یا دبی کم شده و در عوض توریسم داخلی گسترش پیدا کرده.
یعنی این از جمله نکات مثبتی است که تعادل نسبی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی رو با خودش همراه داشته.
در واقع همینطوره، به خاطر اینکه همونطوری که بسیاری از کارشناسان ایرانی طی سالهای گذشته اعلام می‌کردند، با واقعی شدن نرخ ارز بعضی از عرصه‌های اقتصادی ایران که قدرت رقابتی خودشون رو کلاً از دست داده بودند بار دیگر از لحاظ رقابت نیرومند میشن.
خب اگر اینطوری که شما می‌فرمایید ببینیم، لازم نبود اصولاً قانونی به اسم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تهیه و تصویب و اجرا بشه، بلکه کافی بود نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی رو به بازار بسپارند.
در مجموع بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سال 1390 یک نکته مسلم به نظر میرسه و اکثر کارشناسان اقتصادی که رویدادهای اقتصادی ایران رو دنبال میکنند بر اون تاکید میکنند اینه که اصولا قانون هدفمند کردن یارانه ها به شکل بسیار بسیار بدی به اجرا گذاشته شد و پیامدهای بدی هم برای اقتصاد ایران به بار آورده.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. با آرزوی تعطیلات نوروزی خوبی برای شما در روزهای آینده. ارتباط